بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 25، استاد فاضل، 4/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا هر تکلیفی دارای دو موافقت است و دارای دو مخالفت، یکی موافقت و مخالفت عملیه و دیگر موافقت و مخالفت التزامیه. ما عرض کردیم که موافقت التزامیه که معناش همون انقیاد قلبی و تسلیم قلبی خواهد بود، آیا ببینیم این معنا مانند موافقت عملیه در اختیار و در دنبال اراده مکلف، به طوری که همان نحو که مکلف اراده می کند موافقت عملیه را و در دنبال اراده موافقت عملیه موافقت عملیه تحقق پیدا می کند، آیا موافقت التزامیم یک همچه وضعی دارد؟ یعنی با اراده مکلف این موافقت التزامیه تحقق پیدا می کند یا به این سبک نیست مسئله، بلکه موافقت التزامیه مانند سایر حالات قلبیه انسان، مانند علم، مانند خوف، مانند رجاء، مانند خضوع و خشوع و این قبیل از حالات نفسانیه است. آیا کسی می تواند به اراده عالم بشود به یک واقعیتی به نفس تعلق اراده؟ علم مثلا به مبدأ پیدا بکند، علم به خصوصیات مبدأ پیدا بکند، علم به واقعیات پیدا بکنه، آیا مسئله این طوره یا اینکه نه علم به واقعیات تابع و پیرو اسباب و مقدماتشه؟ اگر مقدمات و اسباب علم تحقق پیدا بکند، خواه ناخواه برای انسان علم پیدا می شود، ولو این که نخواهد، ولو این که اراده تحقق علم را نکند. و اگر اسباب و مقدمات برای انسان پیدا نشود، اینجا امکان ندارد که برای انسان علم پیدا بشه، ولو اینکه صد بار اراده کند و بخواهد تحقق علم را. پس همانطور که سایر حالات نفسانیه، همانطور که سایر حالات نفسانیه این تابع اراده و اختیار انسان نیست، بلکه خودش یک مبادی و مقدمات و اسباب داره. مسئله موافقت التزامی هم همین حکم رو داره. اینطور نیست که بگوییم موافقت التزامیه در ردیف موافقت عملیه خواهد بود، که همان طوری که با اراده موافقت عملیه تحقق پیدا می کند، موافقت التزامیه هم با اراده تحقق پیدا بکند. نه، اگر مقدمات و شرایط و اسباب موافقت التزامیه در مکلف وجود داشت، این خواه ناخواه این موافقت التزامیه حاصله. مثل این که اگر انسان واقعا علم به مبدأ پیدا کرد و علم پیدا کرد به این که مبدأ علی کل شیء قدیر و به کل شیء علیم، و علم پیدا کرد به این که این تکلیف از ناحیه خداونده و مربوط به خداونده، اگر این مراحل در یک مکلفی وجود داشت، دیگه چنین مکلفی نمیتواند موافقت التزامیه نداشته باشه، و اگر این مراحل خدای نکرده لنگی پیدا کرد، هر چه انسان بخواهد موافقت التزامیه و انقیاد قلبی برای او پیدا بشود، امکان ندارد تحقق پیدا بکنه. آیا امکان دارد که انسان در برابر یک واقعیت تکوینی از طرفی انقیاد قلبی نداشته باشد و یا بالاتر انقیاد قلبی به خلاف او داشته باشه؟ شما بعد از آنی که می دانید که این معنا بدیهیه که النارو حارتون و شمسو مشرقتون، آیا ممکنه قلب خودتون رو یک تصرفی درش بکنید و در اختیار بگیرید به تعییت حالت انقیاد نداشته باشه، و بلکه بالاتر نفس خودتون و قلب خودتون رو وادار کنید به این که معتقد بشود به این که الشمس لیست به مشرقه و النار لیست به حاره. آیا امکان داره که چنین انقیاد قلبی و تسلیم قلبی بر خلاف واقع تحقق پیدا بکند؟ از اینجا یک راهی برای ما باز میشه. این مسئله خیلی در کلمات هست و شاید هم ما به صورت یک اصل مسلم این معنا را پذیرفته باشیم، ولی باید واقعیتش رو ما درک بکنیم. آیا این مطلبی که در باب تشریع میگویند و میگویند یکی از محرمات عبارت از تشریع ادخال ما لیس من الدین فی الدین، آیا مقصود از تشریع چیه؟ اگر مقصود از تشریع این باشه که من در عین اینکه یقین دارم، از باب مثال یقین دارم که نماز جمعه رو شارع واجب کرده، بیام قلباً معتقد بشم به اینکه نماز جمعه لا تکون و واجبتن و این معنا رو به حساب شارع بگذارم، با اعتقاد قلبی و با بناگذاری قلبی، اگر مسئله تشریع به قلب برگردد و به بناء قلبی رجوع بکنه، ما اصلا معتقدیم که این تشریع امکان نداره، اصلا موضوع این تشریع ممکن نیست تحقق پیدا بکنه تا نوبت به حرمت برسه. چرا؟ برای اینکه کسی که میدونه خداوند تبارک و تعالی فرزن نماز جمعه رو واجب کرده، چطور میتونه بناگذاری قلبی بر عدم وجوب شرعی نماز جمعه بگذارد؟ این عیناً مثل همون بناگذاری است که قلباً بنا بگذارد بر این که النارو لا تکون و حاره و شمسو لا تکون و مشرقه. اگر در اونجا بناگذاری قلبی امکان پذیر باشه، در اینجا هم بناگذاری قلبی میتواند امکان پذیر باشه. و حیث اینکه در اونجا ممکن نیست و با مراجعه به وجدان این مطلب روشن میشه، در مسائل شرعی هم همین طوره. چطور با علم به اینکه نماز جمعه واجبه انسان بنا بگذارد قلباً بر اینکه نماز جمعه در شرع لیس به واجبه؟ بله، اگر تشریع به قلب بر نگردد بلکه مربوط به مقام اظهار و مقام ابراز باشه، این یه مطلبی هست. انسان ممکنه گاهی بر خلاف اون معتقد قلبی خودش ابراز بکنه، بر خلاف اون عقیده قلبی خودش اظهار بکنه. خودش میداند که زید از او اعلمه، ولی همیشه در گفتار خلاف این مطلب رو اظهار می‌داره. این اظهار مانعی نداره، این امکان داره. و آیه شریفه‌ای هم که در این رابطه وارد شده ناظر به همین معناست. اون آیه‌ای که می‌فرماید و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، یعنی در عین اینکه اینها از نظر نفس و قلب متیقن و مستیقن بودند، معذالک انکار کردند. آیا این انکارم مربوط به قلب؟ با اینکه یقین قلبی داشتند انکار قلبی کردند؟ این تصور نمیشه. لابد انکار مربوط به زبانه، انکار مربوط به مقام اظهار و مقام ابرازه. گاهی از اوقات نفس انسان روی اینکه تحت تأثیر حب جاه و یا یکی دیگر از رذایل قرار گرفته، انسان برخلاف اونچه که معتقدش هست و برخلاف اونچه که مستیقنه در مقام عمل و در مقام ابراز ابراز میکنه. اگر تشریع به این معنا برگرده و ادخال ما لیس من الدین فدین رو به این معنا برگردانیم، این مانعی نداره. ممکنه انسان در عین اینکه معتقده که خداوند نماز جمعه رو واجب کرده، روی برخی از تسویلات شیطانی در مقام ابراز و اظهار انکار بکنه وجوب نماز جمعه رو، بگه نه در اسلام مثلا نماز جمعه واجب نشده و خداوند تبارک و تعالی چنین حکمی را مقرر نکرده. پس نتیجه این طور شد که مسئله موافقت التزامیه که صرفاً یک مسئله قلبی و در رابطه با اعتقاد قلب و انقیاد قلب و تسلیم و خضوع قلبیه، این رو ما نمیتونیم در ردیف موافقت عملیه بیاوریم و بگوییم همون طوری که موافقت عملیه واجبه و به اراده تحقق پیدا می کند، موافقت التزامیم همین نقش رو داره و همین حکم بر او مترتب خواهد شد. در اینجا اینا همش اظهاره، قلبن اونا چیز نیستن، همش اظهاره. بله، ولی دروغی میگن. بله چی؟ خب پس عقیده ندارن. منافق اونیست که عقیده نداره، زبان به زبان اقرار میکنه. نه علمم نداره، اهر میگه نشهدو انک لرسول الله، لکن عالم نیست به انهو لرسول الله. نه علم براش نیست منافق. در ظاهر بله، اون عکسه. بله خب یعنی میگن ما شهادت میدیم، یعنی ما عالمیم. چرا گوش نمیدید؟ حالا این مسئله روشنیه. اونا میگن ما قلبن معتقدیم و دروغ میگن، قلبن معتقد نیستن، زبانن اظهار میکنن و الا از نظر قلب هیچ گونه اعتقادی در اونها نیست. این رو خیال نکنید که منافق از نظر عقیده قلبی مثل یک مسلمانه. نه، منافق اختلافش با مسلمان در رابطه با همین قلبه. او قلبن معتقد نیست و زبانن اظهار اعتقاد می کند، اما مسلمان هم قلبن معتقده و هم لسانش هم موافق و مطابق با قلبشه. بله، یک مطلب دیگری هست که یه قدری میخوان در این حرف ما ایجاد مناقشه بکنن، اونم ما بررسی بکنیم. خوب دقت بفرمایید. بعضی ها در باره قضایای کاذبه، قضایایی که خود متکلم میدونه داره دروغ میگه، میگه جا از ایدم من از سفر، در حالی که خودشم میدونه که زید از سفر نیامده. اون وقت اینجا سوال میشه که این ملاک قضیه بودن، که ملاک قضیه بودن عبارت از این است که کلام متکلم مشتمل بر یک نسبت و جهتی باشه که یسه و سکوت و علیها. اون وقت گفتن ملاک صحت سکوت و قضیه بودن در قضایای کاذبه، با اینکه خود متکلم یقین به کذب داره، عبارت از چیه؟ خب این که میگه جا از ایدون، آیا نسبت مجیع را به زید میدهد یا نمیدهد؟ اگر نسبت مجیع را به زید نمیدهد، پس هاذهی لیست به قضیه و لیس مما یصح السکوت علی، و اگر نسبت میدهد، این که خودش عالم به این است که زید از سفر نیامده و مجیع متحقق نشده و بین زید و مجیع نسبتی تحقق نداره، کیف ینسب المجیع الی زیدن؟ این مشکله در باب قضایای کاذبه هست. در قضایای صادقه مطلب روشن، اما در قضایای کاذبه در اصل قضیه بودن و در اصل صحت سکوت بر اون قضایای کاذبه این مناقشه شده که آیا در این قضایا نسبت وجود دارد یا ندارد. اگر ندارد که لیست به قضیه، و اگر دارد، با اینکه این کذبه و با اینکه متکلم علم به کذب داره و فرض ما در چنین صورته، چجوری نسبت تحقق پیدا می کند و چطور مجی اسناد به زید داده می شود؟ این یک مشکله است در باب قضایای کاذبه. بعضی ها برای حل این اشکال در قضایای کاذبه ملتزم به این معنا شدند. گفتند همون طور که، خوب دقت بفرمایید، همون طور که در قضایای صادقه یک علمی وجود داره و یک اعتقادی وجود داره، در قضایای کاذبه هم یک تجزم قلبی وجود دارد. مقصود از تجزم قلبی اینجوری توضیح داده شده، گفتن که نفس انسان در چنین شرایطی و در چنین موقعیتی خلق علم میکنه، ایجاد علم میکنه، با اینکه این مطابقت با واقع نداره، لکن که نه یک علم جانشین علم واقعی و جانشین علم حقیقی در قضایای کاذبه تحقق پیدا می کند و ملاک در قضیه بودن و صحت سکوت در قضایای کاذبه همین علمی است که مخلوق نفس انسانه، مخلوق اون متکلم کاذبه، مخلوق اون مخبری است که خودش میداند این خبرش کذبه و مخالفت با واقع داره. پس در حقیقت ملاک در صحت سکوت و قضیه بودن را تجزم قلبی به این معنا می داند که یک علم مخلوق خلق، مخلوق مخبر، جانشین علم واقعی در قضایای صادقه، این در قضایای کاذبه تحقق پیدا می کند و همین علم ارادی و علم خلقی است که ملاک در قضیه بودن رو درست می کنه. خب اگر این حرف درست باشه، باز معناش اینه که حالتهای نفسانی و صفات نفسانی این قابل خلق و اختلاق و قابل ایجاد و با اراده انسان میتواند برای خودش علم درست بکنه و معناش این است که علم راهش منحصر نیست به اینکه از طرق خودش و از اسباب تکوینیه خودش تحقق پیدا بکند، بلکه بدون مقدمه و بدون اسباب انسان میتواند به کمک آنت از اراده علم برای خودش ایجاد بکند و او را پایه قضیه بودن و صحت سکوت قرار بده. لکن همون نحوی که ما عرض کردیم، اینجا هم عرض می کنیم، شما به وجدان خودتون مراجعه بکنید. در قضایای کاذبم، حالا انشاءالله که ما قضیه کاذبه نداریم، لکن فرضاً یک قضیه کاذبه اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه، آیا ببینیم ما در نفس خودمون مسئله علم ایجاد می کنیم؟ یعنی اول علم رو درست می کنیم و جانشین علم واقعی در قضایای صادقه می کنیم و بعد مسئله جا زید من السفر که مشتمل بر نسبت مجی به زیده به صورت اخبار مطرح می کنیم. اینها یک فرضیات مخالف با واقع. علم رو چطور می شود با اراده درست کرد؟ اگر انسان با اراده می شد علم رو درست بکنه، دیگه چه لزومی به خانه تا با یک مسائلی از اصول و فروع در رابطه با اسلام آشنایی پیدا بکنه. خب به همون اراده خودش رو عالم میکرد و به همون اراده تحصیل علم برای او میشد. میبینیم که مسئله اینطور نیست. تا این اسباب رو انسان طی نکنه و سالیان دراز زحمت نکشه، عالم به مسائل فرعی و مسائل اعتقادی اسلام نخواهد شد. علم قابل این نیست که با اراده تحقق پیدا بکند و به وجود بیاید. پس در باب قضایای کاذبه ملاک قضیه بودن و ملاک صحت سکوت عبارت از چیه؟ اون چه که تحقیق اقتضا می کنه و خود انسان هم با مراجعه به قضایا مسئله براش روشن می شود، او عبارت از اینه که نفس این اخبار، یعنی این مطلب ظاهر، اینه که به قلب ارتباط نداره. نفس همین قول جا زید من السفر، نفس این اخبار دو جوره. اگر اخبار به صورت جزم شد، یعنی خالی از تردید شد، خالی از احتمال و شک و ریب شد و القاء کلام به صورت یک کلام قطعی و جزمی شد، این ملاک در قضیه بودنه، این ملاک در صحت سکوته. اما در قلب مخبر چه می گذرد؟ در اونجا یقین وجود داره یا نداره؟ در اونجا علم به صدق یا علم به کذب وجود داره یا نداره؟ اونها هیچ نقشی در قضیه بودن و در صحت سکوت نمی تواند داشته باشد. ملاک اینه که کلام به صورت یک کلام قطعی مشتمل بر نسبت القا شده. ملاک در قضیه بودن همین معناست. اما خود متکلم در رابطه با این نسبت چه وضع و چه شرایطی داره، او دیگه هیچ نقشی در قضیه بودن نداره. کما این که در قضایای صادقم ملاک همینه، اونجایی که میگه جا از زیدون من از سفر و معتقد به مجیء زید از سفره، اونجا مسئله همین طوره. اون اعتقاد قلبی هیچ نقشی در قضیه بودن و در صحت سکوت نداره. مطلب به صورت یک قضیه جزمیه و به صورت اخبار جزمی القا شده، همین ملاک در قضیه بودنه و لذاست در عکس مطلب. اگر شما یقین دارید که جا از عید من از سفر، از نظر قلبی این مسئله برای شما مقتوعه، لکن در مقام ابراز و در مقام اظهار اگر به صورت تردید مسئله رو اعلام کنید، قلبن معتقدید لکن از نظر اعلام به صورت تردید که معلوم نیست که آمده یا نیامده، خب اینجا لایسه و سکوت و علی، با اینکه از نظر قلب شما معتقدید به انهو جا از ایدون من از سفر، اون چه که در رابطه با قضیه بودن قضایا مطرحه و انسان با مراجعه به قضایایی که خودش اخبار می کند صدقن کان یا خدای نکرده کذبن، همینه. ملاک قلب انسان و علم انسان نیست که ما در قضایای کاذبه یه علم مصنوعی درست بکنیم، یک علم ارادی درست بکنیم، یک تجزم قلبی به قول این شخص درست بکنیم. نه، ملاک این مسائل نیست. روی خود قضیه به ما انهو القا شده و ابراز شده، روی نحوه القائش تکیه می شود که اگر نحوه القا به صورت یک خبر قطعی و جزمی باشه هازهی قضیتون و یسه و سکوت و علیها، در باطن هرچه هست باشه، و اگر به صورت غیر اخبار جزمی و غیر مسئله قطعی مطرح بشه بلکه به صورت تردید القا بشود، این لایسه و سکوت و علیها، باز در باطن و قلب چه می گذرد این دیگه فرقی نمی کنه. پس نتیجه اینطور شد که ما در رابطه با مسئله موافقت التزامیه به لحاظ اینکه این یکی از حالات نفسانیه است، مثل سایر حالات نفسانیه اگر اسباب واقعیش تحقق پیدا بکنه، این هم خواه ناخواه تحقق پیدا می کند، و اگر اسباب واقعیش تحقق پیدا نکنه این هم تحقق پیدا نمی کند. هرچه شما اراده کنید با اراده حاصل نمی شه کما فی سائر الحالات نفسانیه و الاحوال العارضت للقلب. از این جهته که ما در باب موافقت التزامیه نباید این بحث رو بکنیم که آیا هر تکلیفی دو موافقت داره یا یک موافقت داره. موافقت اختیاریه هر تکلیف منحصراً همون موافقت عملیه است، اما موافقت التزامیه از این ردیف طبعا خارج خواهد بود. حالا یک مختصر بحثیم در دنبال این بحث موافقت التزامیه هست که مرحوم های آخوندم ذکر کردند و بعد به یک وادی های دیگری بردن، اونجا رو مطالعه بفرمایید تا بقیهش بعد.
آقای جا کف